خب آقای دکتر، مثل اینکه جناب عالی یه سوالی برای شما رسیده بود، دو سه تا سوال، چند تا سوال البته ما داریم که دو سه تاشو این دفعه میرسیم بهش برسیم انشاءالله. مثلا خواهش کنم که اگه ممکنه اون سوالی که برای شما رسیده بود اول طرح بفرمایید.
بعد خواهش میکنم و با سلام مجدد به شنوندگان رادیو. دوست همکاری از من سوال کرد که موضوع صحبت ما در ارتباط با همین بحث بردبن بود، بحثی پیش اومد و ایشون سوال کردن که خب اگر توضیحی داشتن، میگفتن اگر این واقعیت رو بپذیریم که افرادی که در سازمان ها و احزاب سیاسی متشکل و فعال هستن میتونن مثل همین افراد عادی به اصطلاح از اختلالات شخصیتی رنج ببرند، در اون صورت به اصطلاح پیامد سیاسی این رفتار روانی یا این اختلال روانی چه خواهد بود؟ یعنی ما به ازای اجتماعی در واقع خصلت های منفی فعالین سیاسی تا چه حدی میتونه مخرب باشه؟ اگه که بخوایم بحث رو تعمیم بدیم به همه افراد که طبیعتا خب افراد سیاسی هم آدم های هستن مثل بقیه دیگه، علال قاعده میباید این گرایش باشه و در نتیجه اگر این اختلال در افرادی باشه که در موضع تصمیم گیرنده هستن یا در موضعی که دیدی در احزاب سازمان ها و اینها داده میشه از جا به حاکمیت سیاسی هم اینو تعمیم داد، اون وقت چگونه است؟ چرا که توضیحش این بود که از اینجایی که یک مبارزه سیاسی موفق مستلزم برقراری تعادل هست، باید ثبات و تداوم و تعادل مشخصی باشه، بازتاب عینی برخورد یک فرد نارسیسیسم یا بوردرلاین چه خواهد بود؟ اینها همش مسئله میتونه ایجاد کنه. خب از من توضیح عمومی بدم که به هر حال در شبکه رادیو مطرح بشه.
بله باشه.
واقعیت اینه که در این رابطه بحث میشکرد اینه که در مسائل سیاسی میباید واقع گرا بود. مسائل سیاسی شکیبایی مشخصی رو الزامی میکنه. مسائل سیاسی در حال قدری از پایداری و ثبات شخصیت رو طلب میکنه. اگه قرار بشه که آدم بوردرلاین داشته باشه و فعال در مسائل سیاسی، خب میتونه تاکتیک های گوناگونی اتخاذ کنه، میتونه استراتژیش رو مرتبا عوض کنه، اینکه استراتژی های غیر واقعی انتخاب کنه که نتایج بسیار فاجعه بار برای اون سازمان یا اون حزب سیاسی مشخص دنبال خودش داشته باشه. اینه که خب میباید یک اعتدال و تناسبی در رویکرد و مسائل باشه. یک شعری من اینجا یادم افتاد از ابوسعید ابوالخیر، معروف از این شعرش در زمین رفتار و اونی که میگه که چو تیشه مباش و جمده بر خود متراش، چو رنده ز کار خویش بی بهره مباش، تعلیم ز اره گیر که در امر معاش، نیمی توی خود میکش و نیمی میپاش. داده به یکی از زبردستی های شعر فارسی است که از درش مقطعی هست، مقوله هست به نام تجانس، که به اصطلاح ما به ازای هر قطعه از شعر یک مضمونی هم هست. این به خصوص در شعرهای فردوسی خیلی زیاده. ولی در اینجا ابوسعید ابوالخیر از سه تا ابزار اسم میبره که هر سه اینا در نجاری استفاده میشه، تیشه و رنده و
اره.
من دوست دارم شما نگاه نزدیک به کاری که این ابزارا میکنن بکنید و اینو تعمیم بدید مسائل سیاسی. تیشه، وقتی شما با تیشه میخواید چوبی رو یه تراشی به صداوت ببرید، هر اون چیزی که تیشه میتراشه همش میاد سمت شما. یعنی اینجا اون رویکردش که ما همه چیز رو برای خودتون میخواهید، یه نوعی تمامیت خواهی. با رنده که کار میکنید، رنده برای اون دسته شمندگاهی که ندیدن یا کار نکردن باش، به خصوص شمندگان جوان ما، من میگم یه قطعه چوبی که توش یه تیغه با یه زاویه خیلی کم 30 درجه است که با شما اینو مثلا میکشی روی چوب، این قسمت فراز نشیب‌هاشو میگیره برای مدیگه و صاف میکنه برای صیقل دادن و خلاصه پرداخت چوب در نجاری از رنده است. رنده کارش که هر اون چی رو که میتراشه به جلو میتراشه، یعنی هیچی آیده شما نمیشه اگه مثل رنده بخواید عمل کنید. ابوالخیر میگه که ز اره تعلیم بگیرید. اره کارش اینه که بخشی از این چوب و خاک اره رو به جلو، بخش رو به عقب میکشونه، یعنی خلاص نیمی مال شما، نیمی مال طرف مقابل. و اگر شما به مثل نگاه بکنید، میبینید که به زیبایی در اصل بحث دموکراسی رو اینجا ابوالخیر مطرح میکنه. بحث این که مخالفین رو قبول کنیم، همه چیز برای خودمون نخواهیم، تنگ نظرانه نگاه نکنیم و این که فکر نکنیم همه چیزها در همه مواهب یک کار سیاسی، یک فعال سیاسی میتونه نصیب ما یا سازمان ما بشه، مثل تیشه. یعنی اینکه بگیم نه، ما هر اون کاری که میکنیم فی سبیل الله، خالصی در راه آزادی مردم، بعد ما هیچ گونه بهره سیاسی نمیخوام از فعالیتی که میکنیم بگیریم. اینم غلطه. طبیعتا یک حزب سیاسی، یک سازمان سیاسی، یک نیروی سیاسی که مردمی هست، آرمانهای دقیقی داره، اهداف و نیتهای انسانی داره، میباید تلاش بکنه که خوب در رأس و خود مثلا امورم قرار بگیره، که خوب مدیریت کنه. یعنی زمانی میتونه همه ایده هاش رو استفاده کنه که خوب قدری هم در مدیریت جامعه قرار بگیره. و همین خاطر است که ما میبینیم که مدیران صالح هست در جوامع، افراد و شخصیت هایی که از آن فرصت پیدا میکنن یک جامعه رو تحول میدن، جلو میبرن، البته با استفاده از انرژی خود مردم، اما با مدیریت خوب. و هستن افرادی هم که هنوز در رأس یک جامعه قرار میگیرن، چون مثل تیشه عمل میکنن، در واقع جامعه رو در بحران های لاینحل درگیر میکنن. اینجا آموزه مهمی که از شعر ابوالخیر شکست اینه که میگه مثل اره باشید، بری نیمی سوی خود و نیمی برای دیگران داشته باشید. واقعیت اینه که در مسائل سیاسی هم همینطوره. این تعادل باید برقرار بشه، از که ما احترام بذاریم به نیروهای مخالف خودمون، به افراد مخالف خودمون، بعدی به خودمون با دید انتقادی نگاه کنیم. و این که ما نمیتونیم همه چیز رو به سود خودمون داشته باشیم و به نفع خودمون داشته باشیم. و همین خاطر این دیدگاه وقتی غلط عمل میکنه، میدید در داخل کشور با همین بحث خودی ها غیر خودی ها رو داریم. جامعه تقسیم میشه به دو دسته، یه عده خودی هستن، یه عده غیر خودی. خودی ها از همه چیز بهره مندن، غیر خودی ها از تمام مواقع اجتماعی و حقوق فردیشون محرومند. خب نتیجه شده این که ما یک جامعه داریم غرق در بحران، که وضعیت فاجعه بار بلاد تاریخی داره. بنابراین اگر که طبیعی است که در فعالین سیاسی و در شخصیت سیاسی ما میتونه بوردر لاین باشه، افراد که اختلال روانی بوردر لاین نارسیسیسم دارن که فراوان دیده میشه، و متاسفانه خب پیامد قضیه میشه این که ما شاهدش هستیم و خب کشور ما درگیر بحران میشه، یا اعضا و سازمان سیاسی ما میبینیم که گرفتار میشن در تاکتیک قضاوتشون و در استراتژی هایی که با خردمندی طراحی شده. بله، خواهش میکنم. بنابراین تا جواب مثبت، جواب اینه که میتونه در افراد سیاسی هم و فعالین سیاسی هم این گرایش ها وجود بیاد. در حد نام انسان های هستن از درون جامعه و طبیعتا میتونن مشکلات و اختلالات خاصی رو با خودشون هم کنن مثل بقیه افراد.
بله، البته متاسفانه آقای دکتر باید گفت که در میان ما فعالین سیاسی یکی از معضلات بزرگی است که بسیاری به نظر میاد که بسیاری از ما بسیاری از این اختلالات رو، حالا نمشخصا بوردر لاین یا نارسیسیز یا چیز دیگری، ولی به هر حال یکی از معضلات ما این است که بسیاری از این مشکلات رو بسیاری از ماها داریم، و یکی از دلایل عدم موفقیت بیشتر از این ما، من نمیخوام بگم عدم، دلیل عدم موفقیت ما بخشن همین مشکلات و اختلالات شخصیتی است که در ما وجود داره، تا واقعا مسائل ریشه‌ای تر.
بله بله، قطعا درسته. و این عمل میکنه، یکی از علت هایی که ما نمیتونیم نزدیکتر به هم باشیم، یکی از علت هایی که ما نمیتونیم یک دیالوگ سازند، یک همکاری و همراهی و همفکری داشته باشیم در حدود لااقل در سطح مشخصی، این برمیگرده به مشکلاتی که بالواقع ما به لحاظ رفتاری، به لحاظ روانی داریم، و خب مسائلی است که قابل حل و قابل بررسی است و میشه ازشون عبور کرد، به شرطی که ما اینا رو بپذیریم و بهشون نگاه کنیم و نگاهی از نزدیک و انتقادی نگاه کنیم. این وضعیت هر فرد خودشه دیگه، هر فردی خودش میباید نگاه کنه به درون و خلاصه یک بررسی.
بله، انشالله که هرچه زودتر هم به این کار دست میزنیم. خب اگر اجازه میدین من دو سه تا سوال هست که مطرح کنم خدمتتون. یکی آقای شهریار هستن از اروپا، میفرمایند که 26 سال و من 4 سالی است که در اروپا هستن و در رشته مهندسی الکترونیک درس میخونن و روزهای تعطیل هم کار میکنن و از اقوام نزدیکشون هم در اروپا کسی ندارن و تنهان. ایشون میگن مشکل من این است که من با جوانها و به خصوص با دخترها خیلی به سختی میتوانم که دوست بشم. بعد توضیح میدن که دوست میشم، اما اونها فعال زیاد فعال برخورد نمیکنن. دوستی ها و روابط هم خیلی زود به هم میخوره، چون فکر میکنم چون خجالتی هستم. برخی از روابط وقت خیلی زیادی از من میگیره. بعد میفرمایند که من با یک طرح و پلن مشخصی جلو میرم، ولی در عمل میبینم که معمولا این طرح و پلن غلط از آب در اومده. حالا سوالات ایشون این است که خب کجای کار من اشکال داره؟ چرا آدم ها از من فرار میکنن؟ چرا من از اشتباهاتم میترسم؟ عرض کنم که میگن وقتی حتی دوستانم زنگ میزنن، یکی از مشکلاتشون این است که توضیح مسائلشون که وقتی دوستان زنگ میزنن ایشون درس دارن، یا وقتی اونا زنگ ایشون زنگ میزنن اونا درس دارن. به حال سوال میکنم نهایتا این که چیکار کنم که بتونم در رابطه خودم با دیگران موفق باشم. احساس میکنم که محبت بین آدم ها خیلی کم شده است، و نهایتا این که آیا من اختلال شخصیت دارم و باید تراپی بشم یا نه.
بله، سوالشون خیلی جالب بود، اما خب به هر حال با پارامتر متفاوتی توش طولانیه و من هم سعی میکنم که سوال جز به جز بهش بپردازم. اگر که من قسمت هایی رو فراموش کردم شما محبت کنید که تذکر بدید من مجددا برگردم، حتما به همه موردش پاسخ بدیم. به نظر من سوال خیلی اساسی است که اگر ما این پاسخ بدیم، خب شاید یعنی از دان جوان شرمنده ما هم بتونن از رحمیتاش استفاده بکنن. واقعیت اینه که این دوست جوان ما گفتن 22 سال گفتن
26 سال دارن
26 سال دارن.
بله،
به نظر میاد اشکال دیدگاهی داره. یعنی قبل از اینکه من دوستم تاریخ صحبت کنم باهاشون، بخواست این که چیزی آیدشون بشه و تعارف نکنم، این حالتون غلط هست به عنوان پزشک من تعارف بکنم باهاشون. به نظر میاد قبل از هر چیز اشکال دیدگاهی دارن تا مشکل روانی، و این اشکال دیدگاهی خب میتونه حالا این جنبه های خصلتی رفتاری داشته باشه، اما قبل از هر چیز نگاهشون غلط هست به نظر من به روابط با آدم. برای اینکه دارن میگن خودشون که وقتی میخوان دارن با یکی صحبت کنن برنامه میریزن. خب شما نمیتونید که با افراد با برنامه بخواید برید که دوست بشید. یعنی شما یه استراتژی رو میریزید، معنا و مفهومش اینه که شما یه تصویری پیشاپیش از آدمهای مشخص یا غیر مشخص در ذهنتون دارید. این تصویر میتونه درست باشه اما میتونم غلط باشه، حواستون باشه. اما این تصویر شما تعمیم میدید یا تحمیل میکنید به واقعیت بیرونی. این تصویر ساخته ذهن شماست و حاصل تجربیات شماست، و شما هم 26 سال بیشتر ندارید. از این 26 سال یه دورش رو در مهاجرت و در دوران پناهجویی و سلاطم های خارج از کشور خارج شدن و اینها میگذروندید. بنابراین شما میشه اول گفت 20 سال 22 سال در شاید نسبتا مستمر و پایدار بودید، تازه اونم در ایران با اونها مشکلاتش. خب شما چه تصویری دارید از این آدم ها وقتی که یه ترج مشخص میدید بیرون؟ من اصلا نمیفهمم این رو. حیف که شما نمیتونید با من لایف به اصطلاح صحبت کنید و شهادت من رو بزنید، ولی غلط این کار. شما وقتی که با طرح مشخص میخواید با افراد صحبت کنید یعنی چی؟ یعنی اینکه شما این افراد و موجوداتی بسیار محدود در نظر میگیرید و ثابت به بی‌تغییر میگید خیلی خب من الان میخوام وارد یک جمع دختران جوان مثلا میشم، یا پسران جوان در همسن سال خودم، اینها این گونه و این گونه و این گونه رفتار میکنن، برای منم در مقابل رفتار A B C اونها رفتار D E F و الاخر رو انجام میدم. یعنی شما یک محاسبه ریاضی میکنید و بر اساس این محاسبه ریاضی میخواید مسائل رفتار شناسانه بین افراد باشد. این غلط، هیچ فیلسوفی موفق به این کار نشد. این عقل گرایان اروپا یا فلسفه‌چیان یونان پشت همین گیر کرده بودن که مسائل بغرنج انسانی رو اینها تحلیل داده بودن و مسائل سازه سازی کرده بودن. این سوفسطایی ها معروف هم به این که یا اسکولاستیک ها در یونان، اینها مثلا به جای اینکه برن مشخصا برن دهان یه اسب رو باز کنن ببینن چند تا دندون داره، اینا روی جدول هایی داشته، کتاب هایی که مثل اون کتاب های نجومی که در ایران مثلا فاصله بین ستاره ها رو اندازه می گرفتن، بعد تغییرات جوی رو حس می زدن که حالا بارون میاد یا نمیاد. در قدیم خیلی ایرانی‌ها طولایی داشته در نجوم شناسی، ستاره شناسی و نجوم اینا. در زمان اسکولاستیک هم اینا این کاری میکردن، میومدن میگفتن خب اسب 32 ساله علل قاعده میباسه اینقدر دندون بیشتر نداشته باشه. آیا راحت تری نبود برن دهان اسب رو باز کنن نگاه کنن به هزار تا اسب نگاه کنن، بعد میگن خیلی خب ما هزار تا اسب مثلا 5 ساله رو نگاه کردیم 30 تا دندون داشتن یا 28 تا دندون داشتن. بعد یعنی از جزء کل اونها از اون ذهنیت کلی خودشون حرکت میکنن اینو تعمیم میدادن به هر دونه اسبی. از این یه مثال خیلی کلاسیک در مورد اسکولاستیکا، اونا خیلی کار غلط دیگه هم میکنن. این ما میتونیم همین خطا رو بکنیم، تک تک ما میتونیم خطا رو بکنیم. یعنی من تصویری که از همکارم مثلا میزنم، اگه تصویر ثابتی باشه بگم که بله این همکاری که من میخوام پیدا کنم در محیطی که برای اولین بار میاد سر کار استخدام شده، سنش 48 ساله، دکتر مثلا یا فرانسوی هر چی که میتونه باشه، اینقدر درس خونده، احتمالا خب من یه ذهنیتی پیشاپیش دارم میسازم که علمم غلطه، حالا در اساس این ذهنیت این تصویر حالا میخوام برم با این بابا یا این خانم یا هرکی هست برخورد بکنم. طبیعیه برخورد من تئاتر برخورد من این دو تا انسان غلطه، یه سناریو نوشتم این سناریو میخوام بازی کنم. یکی از گرفتاری های شما اینه که شما با این سناریو آماده میگی بیرون سر به سنگ میخوره، شما هیچ گونه پیش داوری برو بیرون، یعنی شما خودت هم میگی که میترسی از آدم. خب چرا میترسی؟ شما اگه خودت رو قبول داری به عنوان یک انسان که انسان هستی عزیز به همه انسان‌های دیگه با همون احترام و کرامت، خب چرا باید بترسی یا کم رو باشی؟ معناش اینه که خودت رو قبول نداری. وقتی خودت رو قبول نداری دیگران هم قبول نداری، یعنی اونا هم همینجوری آسیب پذیر می‌بینی. یعنی خودت رو در یک فرآیند پروژکسیون تأثیری که از خود داری به دیگران منتقل می‌کنی و به همین خاطر هم می‌ترسی که اگر که اشتباه بکنی اونا شما رو تنها می‌ذارن و همین باعث میشه شما در دور باطل گرفتار بشید. یعنی ترس از اشتباه شما رو به اشتباهات بیشتری وادار میکنه، یعنی مرتکب اشتباهات بیشتری میشه و این دور باطله که ما در رفتارشناسی خوب میشناسیم. این رو اینه که شما توجه داشته باشید که اول انسان ها قابل مطالعه اینجوری نیستن پیشاپیش، انسان ها رو تک به تک و مورد به مورد شما در عمل مشخص باید بری و اینا رو بشناسی و اینم زمان میبره. شما هیچ پیش داوری باید بری بیرون، فرض کنید شما دانسینگ میری یا دیسکو هر چی که اسمش هست شما میری، خب نمیشه یه راست رفت سراغ افراد همینجوری هم رابطه برقرار کرد. شما باید به راست سیگنال های از افراد بگیرید، ببینید که کسی تمایلی داره، چرا شما حتما باید پیش قدم بشید. اجازه بدید که فضا یک دعوتی به شما بده، فضایی که اونجا حاکم هست، خب یک نفر دیگه سراغ شما بیاد و بعد به تدریج به هیچ گونه پیش داوری شما این رابطه رو پیش ببرید به هیچ گونه مشکلی. یعنی آماده باشی پیش از پیش که الزاما اگه دختر خانه به شما سلام کرد فردا باهاتون ازدواج نمی‌کنه. معنیش اینجوری اصلا نیست. ما قرار دیگران قرار نیست که نردبان ترقی ما بشن، یعنی میگم که ابزار بالا رفتن ما از زندگی جامعه بشن. بالاخره اونا هم خواسته‌های خودشون دارن، انتقادات خودشون دارن، یعنی انتظارات و توقعات خودشون دارن. چه با شما صحبت می‌کنم فکر می‌کنن که خب حالا باید وایسن تا این رابطه خیلی سریع برقرار کنن. به اضافه اینکه توجه داشته باشید که جوانای دیگه در سن شما اونام تجربیات خودشون دارن، اونام میتونن که خب شکست‌هایی داشتن، موفقیت‌هایی داشتن و آپدیت شدن. شما هم مستلزم این هست زندگیتون که همین تجربیات رو کسب کنید، یعنی اجازه بدید شکست بخورید، به خودتون این اجازه رو بدید که زمین بخورید، اشکالی نداره. و همین روند آزمون و خطاست که شما رو آپدیت می‌کنه. شما یه جایی می‌رسید که می‌بینید نه افراد نه خوبن نه بد، هم خوب هستن هم بد هستن، همه هم خوبن. واقعیت اینه که من شنوندگان رادیو رو ندیدم، نمیدونم، همه رو دوست دارم. چرا؟ برای اینکه احساس کنم انسان خوبه. من به ذات انسان اعتماد دارم، باور دارم. ذات انسان در پای هیچ مشکلی نداره. انسان موجود خوبی است. این محیطی که خراب میکنه، شرایطی که بهش تحمیل میکنه، بعد رفتار کنه و اختلال پیدا بکنه. برای این باید دید که اگر نگاه کنید، خب من خیلی از شنوندگان رادیو به این برنامه که گوش میدن، زبان حرفای بنده که قبول ندارم که، ولی از این حرکت من نمی کنم، از این نقطه که خیلی از شنوندگان رادیو حرف بنده رو قبول ندارن، چون اگه اینجوری صحبت کنم حالا باید برای هر کلمه خودم یه حساب بس شما باز کنم. من بنا رو به این میذارم که شنوندگان رادیو میتونن فضای دلسوزانه این رادیو رو ببینن. ما به هیچ توقع مادی برنامه‌اش داریم برای این برنامه به هیچ عنوان برنامه کامل بی مسئله ای و بی مشکلی نیست، اما من کارمو انجام میدم. من یه پزشک هستم، وظیفه انسانی خودم میدونم، به هموطنانم کمکم در حال توان. درست؟ خب شما هم همینقدر انرژی داری، شما هم میتونید که به هیچ چشماندازی و به هیچ توقعی برید بیرون ابتدا از خونه و بعد حالا تنظیم رابطه بکنید. منتها این که فلاسل میگه که وقتی اونا زنگ میزنن شما وقت ندارید تلفنشو جواب بدید، خب معناش اینه که شما برای این رابطه رو نمیخواد بپردازی دیگه. یعنی شما زمانی حوصله دوستیابی دارید که وقت دارید، بنابراین این بیزینس دیگه.
بله
شما نباید
یه جای دیگه تو همین فرمایشاتون گفتن که برخی از این بعضی روابط خیلی وقت زیادی از من میگیره، یعنی دقیقا همین
خب
که
آخه
تو هستی.
دقیقاً اگر بله تمام میکنم زیرا مزایده توضیح بدید اگر کنم.
نه بله همین که شما فرمودین، یعنی ظاهرا چون همه چی بر مبنای یک پلن و استراتژی است، از یه حدی بیشتر، یعنی حساب کردن که چقدر باید وقت بگیره ازشون.
بله، ولی این اصلا جواب یک رابطه انسانی با اون پیچیدگی نیست. توجه فرمایید رابطه انسانی پیچیده ترین نوع رابطه، رابطه بین دو تا آدمه. اگه بنده تنها باشم در یک جنگل یا با فرق یک کوه در یک بیابون، هیچ مشکلی برام پیش نمیاد. با هر دانش یا بی دانشی که دارم اصلا مشکلی برام ایجاد نمیشه. اون زمانی که پا میذارم توی روستا، اولین روستایی که میخوام برم توش، بلافاصله با من مشکل ایجاد میشه. بحث میگه چقدر میتونم خودم رو تطبیق بدم یا ندم. بنابراین شما در ارتباطات انسانی که درش عقل دخیل، فکر انسان هست، سن و سالش، تجربهش، دانشش، احساسات، شما نمیدونید تقدیر یک ماده، یک مجلی که حالا اگه وقت داشتید و اگه نداشتید دیدم. من از اینه که شما رو دوست دارم، عنوان شنونده عزیز رادیو دلسوزانه دوست دارم باهاتون باید سریع صحبت کنم. شما نمیتونید اینجوری در شما ما همواره شکست خواهید. شما یک اختلال رفتاری دارید بی تردید که قدری از نارسیسیسم میتونه توش باشه و نه چیز بیشتری، همین حدود. و این خوب هست در همه افراد. توجه داشته باشید، شما حواس باشید تو همه ماها در این مقابل هستید. شما هم تنها نیستید تو این مورد. ولی اینجوری که شما خودتون مرکز میگیرید، تحصیلاتتون عمدتر از روابط انسانی، وقتی هم که بیرون میرید دوست دارید همه بیان با شما آشنا بشن، این دختر خانم مثلا تمایلش به شما زیاد نبود، به مهری کرده، اینجوری که دارید همه چیز رو به هر حال در ارتباط با خودتون قیاس می‌کنید، شما میشه درصدی از نارسیسیسم داشته باشید، میتونید هم نداشته باشید. مثلا اینو باید حتما شما بدون تردید احتیاج به تراپی دارید و این تراپی حالا کوتاه یک هفته، دو هفته یا چه میدونم 10 بار یا یک بار هر چی، اما دارید احتیاج در درصد دارید. شما تصحیح روحی اساسی دارید، تصحیح نفس خوب می‌خواید. در حدی که باهوش هستید قطعا و امکانات انسانیتون هم زیاده، شما باید که راهنمایی به یک کوچینگ و یک مربیگری به راحتی میتونید راهتون رو پیدا کنید و موفق باشید. منتها توجه داشته باشید که دیگران نردبان ترقی شما نیستند، نه در رابطه های عاشقانه و احساسی، نه در رابطه های دوستانه، نه در هیچ موردی. شما باید به همون اندازه مایه بذاری در رابطه انسانیتون که توقع دارید دیگران مایه میتونن برای شما. شما از کشوری میایید، از ایران عزیز خودمون که در اونجا همه از همه طلبکار هستن متاسفانه، میدونم چی بگم، و به اروپا که میاد اینجا روابط متفاوته. اینجا افراد در واقع سری خودسازی ها کردن، خصلت زدایی های انجام که خیلی از این دوستانی که شما میبینید پیرامون بچه‌ها اینا تراپی رفتن که خب زحمت کشیدن، کار کردن، انتقال بهشون شده، شوخی نیست. یعنی که شما حتما احتیاج دارید یک حمام روانی به یک دوش بگیرید و پاکیزه بشید و با انرژی زیاد و با نگاه دیگه به زندگی از شما پیش با نگاهتون اصلا به رابطه انسانی غلطه. یعنی یعنی اون که خودتون بخواید، طبیعتا شما نمیخواید رابطه ناموفق باشه. شما به عمد و از سر ولو که نقشه میکشید میزید بیرون، اما به عمد شما رابطتون به هم نمیزنید. شما این کار رو ناآگاهانه میکنید و به همین اندازه هم ماده شما قابل حله. یعنی شما با یک برخود یک رفتارشناس میتونید به راحتی مشکلاتتون مطرح کنید. شما متاسفانه دسترسی ندارم بهتون که سوال متقابلی بکنیم، اینها یه دیالوگ با هم داشته باشه. ولی حتما مراجعه کنید، بخونید، شما کتاب بخونید، مطالعه بکنید. تو مشکل ما همواره این بوده که نادانی و ناتوانی و نگرانی و بدبختی که داشتیم همش از این عدم آگاهی است. اگر که شما مطالعه بیشتری بکنید، آثار کتابایی هست میشه خوند، الزاما نه در زمینه رفتارشناسی، در زمینه عشق، در زمینه محبت، مسائل ایدئولوژی، فلسفه، نگاه به زندگی، مسائل اگزیستانسیالیستی، یعنی هستی شناسانه، شما قدری دانشتون رو بس بدید، نگاهتون به زندگی عوض خواهد شد و دانش خود شما. شما یک زندگی سعادتمند رو کاملا در دست دارید و در چشم انداز اگر که تلاش کنید برای حل مشکلاتتون، که این تماستون با رادیو اولین قدمشه، این نشوندنه اون انرژی و شجاعتی در شما که میتونید مسائلتون مطرح کنید. اینو داشته باش، توجه داشته باش، این کاری که خود شما کردید، ما که نگفتیم شما بکنید این کارو، این نشون میده که شما درصد مشخصی از آگاهی رو دارید و این توان رو که مطرح کنید مسائلتون. بنابراین با شما هیچ روان درمانگر یا هیچ روان رفتارشناس هیچ مشکلی نخواهد داشت اگر که اینجوری باز اینجوری برای ما مسائل رو مطرح کنید. من برای شما بهترین آرزوها رو دارم.
آقای دکتر ببخشید، برخی از سوالای ایشون خواستم اگه ممکنه بیشتر به اون بپردازیم، اشاره به این داده که ایشون خودشون رو قبول ندارن مثلا میفرمایند که من میرم دوست میشم، اما آنها زیاد فعال برخورد نمی کنند. یا سوی سوال دیگر شده که چرا آدم ها زود از من فرار می کنند؟ متوجه این عرض من چیه؟ این که
بله
اونها رو طرف مقابل رو به صلاح عامل فعال میدونن، خب چون عامل فعلپذیر و کارپذیر میدونن، یعنی اونها فعال نیستن، اونها قبولش ندارن، اونها فرار میکنن.
کاملا درسته. بله، نگاهی که به خودشون دارن، نگاهی پاسیو و منفعل و مثلا مشروط به شرط بیرونی.
بله.
اگر شرط بیرونی کمکم کرد، اگر کسی عصای دست من داد، حالا بلند میشم راه میرم، در حالی که شما میتونید راه برید و عصای هیچی هم ندارید. و طبیعتا این رفتار، این نگاه، نگاهی است از سر ضعف نه قدرت. یعنی منظور این که ایشون خودشون قبول ندارن اساسا و فکر میکنن که خب دیگران مثلا چرا برخورد نمیکنن، یکی باید منو کمکم کنه، یکی زیر بغلمو بگیره. خب این طبیعی است بر تاثیر. اما اگر شما دوست عزیز من توجه این داشته باشید، شما کارتون انجام بدید، شما سلامتون رو بکنید، محبت بکنید، نمیدونم دعوت به رقص بکنید، دعوت به رستوران بکنید، دعوت به هر چی، پیکنیک و هر چیزی که دوست دارید، هر کاری که دوست دارید خوب است رو انجام بدید. سوال دیگران وظیفه اوناست و مشکل اوناست. اگه پاسخ شما رو نمیدن، اگر که در پاسخی در خور نمیدن، دیگه مشکل شما نیست. یعنی اونها فعال برخورد میکنن، منتها شما سطح مشخصی از فعالیت رو میخواید. یعنی شما فکر میکنید اولین سلامی که به یه دختر مثلا میکنید، الزاما ایشون باید که شماره موبایل و ایمیلش و آدرسش و همه اینا رو مثلا شما بده و این سلام شما موجب یک دوستی خیلی عمیق بشه. این نشون دهنده اینه که خب شما نیاز به محبتی داری که درسته و خلاصه خیلی محترم، اما طرف مقابل شما چه مثلا این گونه فکر نمی‌کنه. اینه که شما کار خودتون انجام بدید، شما مهرتون رو ببردید و محبتتون رو بکنید، قدمتون رو بردارید، اما حال طرف مقابلتون چه رسپانس و چه عکس العمل نشون میده، این دیگه مشکل اونه. شما به خودتون بر نگردید و فکر کنید بالون. در این حال شما مشکلات همینجوری که به درستی آقای عبدالله گفتن، یه مدار مشکلات منتقل میدید بیرون از خودتون، در حالی که من فکر که پایش در خودتونه، که نگاهی به درون هم همواره به نفس.
خیلی ممنون آیتو. آیتو سوال بعدی از خانم سمیرا است که قرار همکار شما بشن، دانشجوی سال دوم یا ترم دوم پزشکی هستن و میفرمایند که هنوز فارماکولوژی، داروشناسی و آسیب شناسی نخوندن، به اون قسمت نرسیدن. میان یه خواهری دارن که دکترها به این خواهرشون گفتن که اسکیزوفرنی دارن، اما کاملا مطمئنم نیستن. خواهر ایشون 28 ساله است و یک دختر 8 ماه هم خدا بهشون داده. حالا سوال ایشون است که آیا داروهایی که خواهرشون مثلا داروهایی خواهرشون استفاده میکنن برای اسکیزوفرنی، برای دختر 8 ماهشون که شیر مادر میخورن مضر هست یا نیست؟ و سوال دومشون است که اصولا مکانیزم آثار داروهای اسکیزوفرنی چیست؟ یا چگونه عمل کنه؟
بله، بله، سوال خیلی در واقع میشه گفت علمی و بیوشیمیه. من با کامل مدلال کوتاه پاسخ میدم چون به طولانی ساعت بیوشیمیه. ابتدا این که بیشتر داروهایی که برای اسکیزوفرنی استفاده میشه به اصطلاح داروهای آنتی سایکوتیک، اینها داروهایی هستن که روی سیستم هورمونی تاثیر میذارن. معمولاً اینها اوکی نیستن به اصطلاح، برای اینکه در دوران شیرخوارگی استفاده شده، از زمانی که مادر شیر میده از این داروها استفاده بشه. بنابراین این دیالوگ رو میبرد با پزشک مربوطه پیش برد که صحبت بکنن که همواره میشه این داروها رو موقتا قطع کرد، داروهای دیگر رو داد. یعنی همواره میشه اگر که تشخیص درست باشه، چه بسه تشخیص میتونه غلط باشه. منتها من حکم اینجوری صادر نمیکنم، تا از بهتره که پزشک معالج صحبت کنه با مریض، مجدد یه بررسی مجدد بشه. اگه ایشون خودشون تردید دارن، چون خودشون روانپزشک نیستن، شنیدی که با این حال با اون پزشک صحبت کنن، ازشون بیشتر بخوان که طبقش کدوم تست ها یا مدل ها یا شاخص های DSM یا هر مدل دیگه این تشخیص رو دادن. این چرا فکر میکنن که چون به هر حال علائم مشخص داره اسکیزوفرنی که ما در برنامه آینده بهش میرسیم، من تقاضا میکنم گوش بدن رادیو رو، ما به اسکیزوفرنی خواهیم رسید و مفصل بحث خواهیم کرد. اما صحبت بکنم با پزشک معالج درد با تا تشخیص تجدید نظری بشه که بسا چیز دیگه ایست، ولی شون حق دارن ریاکتی سیکوزه دوران حاملگیشون دچار شدن بعد مثلا از این دفعه یا قبلش میتونه اینجوری باشه، شک شما علمی. اما در ارتباط با این که مکانیزم اثر داروهای بنابراین در ارتباط با قسمت اول سوالتون بهتره که در دوران شیرخوارگی یعنی اگر که مادر و بچه شیمی داروهای سایکوفارماکولوژی به صورت داده نشه، داروهای مخصوص سیکوز و اسکیزوفرنی اینها به شدت آسیب زننده هست. علائم اسکیزوفرنی اما مثلا فرض کنید که استرابی اگه هست، اگه احیانا افسردگی تو کار، نمیدونم بیخوابی، خشم، خشونت، همه اینا میشه با سایر داروهای دیگه چیز کرد، درمان کرد. یعنی شما درمان آلترناتیو دارید تو این حالت این در این رابطه. ارتباط و مکانیزم اثر این داروها بحث طولانی به طور کلی از جایی که خود بیماری اسکیزوفرنی برای این فرضیه متاسفانه و هنوز ثابت نشده کامل، ما متاسفانه هنوز نمیدونیم اسکیزوفرنی به چی بستگی داره مثل سرطان. متاسفانه تمام بیماری های سخت و شدید ما هنوز دقیق نمیدونیم چی هستن اینا و به همین خاطر هم درمان قطعی ما نداریم، نه در سرطان، نه در اسکیزوفرنی، نه حتی در ارتباط و بیماری ایدز مثلا که تعداد زیادی ما داده های آزمایش کردیم هنوز کامل مکانیزم ویرولوژی ایدز رو نداریم مثلا در روان پزشکی و در اسکیزوفرنی هم همینطور. اما فرضی که به هر حال تا و الان تا حدود زیادی پذیرفته شده در تو اسکیزوفرنی اینه که ما مشکل تولید بیش از حد پروتئین یا هورمون چیز رو داریم، دوپامین رو داریم. این دو هورمون دوپامین یک پیک شیمیایی است که انتقال سیگنال های عصبی بین دو تا عصب رو ما قبلا توضیح دادیم و برقرار میکنه. سیگنال های عصبی در طول عصب به صورت الکتریکی است، ولی بین دو تا عصب چون فاصله هست دیگه نمیشه الکتریسیته جریان پیدا بکنه، این هورمونیش که شیمیاییش کرده که بعد به سلول بعدی که مثل دوباره الکتریکی میشه. این سیناپس ها یعنی این فاصله بین دو تا سلول که بهش میگن سیناپس، انتقال سیگنال اینجا شیمیایی انجام میشه که در مغز یکیش دوپامینه، یکیش آدرنالینه، یکی نیکوتینه، سروتونین و همه هورمون های دیگه. دوپامین گفته میشه که در اسکیزوفرنی درگیر هست، یعنی غلظت بیش از حدش، یعنی تولید بالاش. برای همین تمام داروهایی که برای اسکیزوفرنی استفاده میشه معمولیت اولش اینه که غلظت دوپامین رو پایین بیارن که انواع اقسام هم هست. ما یک عالم بیش از 20 تا دارو داریم مختلف با مکانیزم اثر مشابه با قدری تفاوت. اینها غلظت دوپامین رو پایین میارن، غلظت دوپامین رو که پایین میارن یک مقدار مغز تعادل پیدا میکنه، این سیستم فیلتر بهتر کار میکنه که اطلاعات رو میتونه در اون قسمت تالاموس مثلا تنظیم کنه و اینها، به اضافه این که بسیاری از این سیمتومای اسکیزوفرنی مثل این هالوسینیشن ها و نمیدونم انواع خیالات، توهمات و تصویر غیر واقعی که از زندگی دارن تعریف بیماری اسکیزوفرنی حالا من زیاد وارد نشم، اینها رو تا حدود زیاد این داروها از بین میبرن. معمولا یک دارو به تنهایی این کارو نمیکنه، چه بسا که خواهر شما بود اگر که یا اقوام شما، ایشون هم چند تا دارو به احتمال زیاد بهش دادن، حالا من نمیدونم که ایران چی درمان میکنه و به همین خاطر خب عوارض جانبی خیلی شدیدی دارن، رو کلیه ها تب تاثیر میذاره، روی دستگاه گوارش تاثیر میذاره، خودشون اثر اختلاف روحی ایجاد میکنن خود داروها. علتش هم اینه که اینا روی میمون ها، خوکچه های هندی و نمیدونم که انواع حیوانات اینها این داروها تست و تولید شده. اما به طور کلی تمامشون روی گیرنده های دوپامینیک به اصطلاح تاثیر داره که بهش میگن D1 D2 به اصطلاح و D از دوپامین. اینه که مکانیزم اثرشون این هست. توضیحات بیوشیمیایی مفصل داری داره که متأسفانه برنامه رادیو اینجا داره نمیست.
پس توصیه شما این است که حتما با دکتر خواهرشون صحبت کنن که ببینن این داروها رو بخورن یا نه، برای اینکه
من توصیه دو دسته است از اون قسمت هست. یکی اینکه اساسا قطع کنن داروهای ضد پسیکوز رو، چون مریض میتونه بدون دارو و داروهای مشابه برای از این بودن علائم استفاده بشه، چون چه بسا که این گزارش به دکتر داده نشه، این دکتر یه تجویزی کرده بعد مادر بچه داره یا نگفته یا جو، معمولا روان پزشکا توجه دارن میمن، بنابراین گفته بشه که این هست شیرخوارگی هست، خود به خود روان پزشک این کار خواهد کرد دوم اینکه یه بحثی هم یه دیالوگی هم در طور تشخیص اصلی بکنن، بگن که شما مطمئنید که انواع دیگه نیست، مثلا ریاکتیو گلوکوز نیست، گلوکوز گذرا ناشی از بحران های زندگی، چون مثلا آدم اصلا بحران های زندگی مثلا گلوکوز میشه، مثلا برای سر افسردگی آدم مثلا گلوکوز بگیره و بعد بگن که اسکیزوفرنه خیلی راحت، مثلا به خاطر اما با روان پزشک کمه. اینه که این دیالوگ رو با پزشک مربوطه که درمانگر هست.
نه خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر سوال بعدی از آقای دیباش می‌فرمایند که در تهران زندگی میکنن و والدینشون 3 فرزند دارن که برادرشون بزرگتر از هم هست و بعد ایشون هستن و بعد خواهد کوچکتری دارن که 18 ساله است و نزدیک 2 ساله که در خواهرشون یک سری رفتارهای خاصی میبینن، برخی از این حالتهایی که شما در صحبتاتون بهش مثلا تحت عنوانه یا در رابطه با بی‌ثباتی روحی به اشاره کردید، چون خیلی بیقرارن، زودجنج و عصبانی هن، خواهرشون منظورشونه. سوالشون این است که چگونه میشه به این افراد کمک کرد؟ ما تا به حال جرأت نکردیم که به ایشون بگیم، که به خواهرم بگیم که احتیاج به کمک تخصصی داره. و سوال دوم میشه این است که آیا این نوع بیماری خود به خود میتونه خوب بشه؟
بله. قسمت دوم سوالشون رو فکرم امروز خودمون پاسخ دادیم در خود برنامه.
بله.
که حتی درمان هم اگر نشه، اگر که مریض بد جوری مریض نباشه، یعنی عوارض جانبی مریض مریض از پا در نهاره، مثل افسردگی، استراب، بعضی موقع از دست استراب بیش از حد مریض خودش میکشه، بعضی موقع از دست افسردگی ناشی از استراب ناشی از بردن مریض خودش میکشه، اگه که اینها نباشه، عرض کردم دست اول برنامه که این مریضی چشمانداز مثبتی داره و جای نگرانی نداره، خوشبختانه. اما در جایی که دستگاه درمانی در دست هست، حتما ضروری است به خاطر بالا بودن کیفیت زندگی مریض، به خاطر که مریض میتونه زندگی قابل قبولی داشته باشه، حتما مراجعه بکنه به کمک بگیره. منتها در ارتباط با ایشون باید توجه داشت که اولا ما مطمئن نیستیم که این بوردر لاین از اختلال رفتاری بوردر لاین هست. این مسئله خیلی مهمی است که ما بر اساس یک سری داده های محدود این کار رو نمی‌کنیم، که ایشون هم قطعا نکردن و سوال دارن می‌کنن. حالا کاری که با ایشون میشه کرد با خواهرش اینه که اول این رفتاری تو هم با احترام بشه، در با متانت و شکیبایی یک دیالوگ رو با خودش داشته باشم، صحبت رو ببینم مشکلش چیه و از هیچ گونه تشخیص و دیاگنوزی هم به اصطلاح صحبت نشه، برای اینکه میتونه ایشون رو اصلا شانس برقراری رابطه با روانپزشک رو ازشون از مریض بگیره و از روانپزشکم بگیره. اینه که منتها عصبانیت ها نمیدونم زودرنجی ها، تمام اینها میتونه یک فرآیند خیلی طبیعی باشه به خاطر فشارهایی که بر ایشون وارد شده یا میشه. این باید بعدی نگاه بشه به روابط بیرونی این ایشون هم که دوستانشون چطوره، آیا از یک فشاری بهش نمیاره یا نمیدونم که استرسی از بیرون وارد میشه بهش، آسیبی در کار نیست، آیا احیانا جدفای از تجاوز جنسی، حالا من نمیخوام زیادی که با پرده هست بمینید بعدی است، خوب این توجه بکنی دیگه، آیا همچین موردی اتفاق نیفتاد؟ مثلا این مسئله بسیار حساسی، توجه داشته باشید به خصوص خب غرور جوان ها هم هست، یعنی طوری مطرح بشه که حرمت مسئله حفظ بشه، اون کرامت فرد حفظ بشه. منتها باید کسی با ایشون صحبت بکنه که صحبت هاش تر این مسائل رنجش کمتر ایجاد کنه، ببینید در خانواده مناسب تره و به اضافه این که نه به عنوان بیماری روحی، بلکه برای این که بتونه خودش کارهای روزانه و فعالیتش رو پیش ببره، بعد نیست که خب با یک اپیزود حتی با یک روانشناس زمان داده نیستیم، روان پزشک با یک روانشناس با یک مشاور درمانی به صلاح صحبت بشه که ابتدا یک تشخیص اولی داده بشه که یک تستهایی مثل رفتاری اینا مال خلقوقو و مزاج و اینا، چه بسا لازم نباشه که حتما خیلی با این مسئله جدی برخورد کنیم. منتها قبل از تشخیص با احترام باید برخورد بشه و این مسئله بیمارگونه بهش نگاه کرده نشه و بعد با دیالوگ در یک محیط سالم و در حال استراحت که ایشون حوصله همچین دیالوگی داره بحث رو باشون آغاز کنه. بعد اگر که در ادامه دیدید که مسئله جدی‌تر از اون چیزی که شما فکر می‌کردید، شک شما یقین تبدیل شد که خب احتمالاً مریضی بردن هست، باز میتونید که با ما تماس بگیرید که برای راهنمایی بیشتر در یک دایره درمان های طولانی مدت گرفتار نشید که بهتون مشکل اقتصادی و فشار اقتصادی این چنینی بده. هر صورت ما همواره آماده هستیم تو سوالات اعتماد شما جواب بدیم، بسته به این که حالا شما به کجا میرسید اون وقت بعدید اگر که مایل هستید با ما تماس.
ایچه خیلی سپاسگزارم. سوال های این جلسه ما تموم شد. اگر شما صحبت دیگه ای نداریم که بیشتر از این مزاحمتون نشیم و تا گفتگوی آینده.
خیلی بنده هم دیگه عرضی ندارم. از فرصتی که من دادی تشکر میکنم. برای شما و برای شنوندگان رادیو آرزوی موفقیت دارم.
خیلی سپاسگزارم. اوقات خوبی داشته باشید.
خیلی ممنونم.
شب شما بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر مسعود افتخاری در رابطه با رفتارشناسی فردی و دلال شخصیت در این برنامه توجه می‌فرمودین. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.